Iran, the cradle of modern civilization, the ancient pathway to the modern world. The legendary Silk Road passed through Iran from when it was first used back in the 2nd century BC up until the early days of the 20th century. The Silk Road tells the story of a historical link that joined Eastern Asia with the West. One of the world's oldest and most historical pathways, the Silk Road greatly influenced the culture and economies of the people whose lives it came in contact with. A look back at the old days of the Silk Road reveals how luxury goods, Chinese raw silk, and Indian products such as jewels, opium, and spices were delivered to Iran. And from there it was off to the rest of the world. Iran became the beating heart of a road that connected east to west. But a change of times has brought a change in needs. Now another road is hoping to make similar connections. In today's program, we'll take you inside how Iran is fighting its way back to its past glories and how one road could result in silky transactions between countries that have a lot of products but few ways to share them. The special geographical situation of Iran has always been a source of pride for the country, making it a viable market for providing transport services in international trade. The head of the Foreign Ministry's Economy Department gave us an accurate account of the current situation.
Iran دارای 15 همسایه است و بیش از 400 میلیون جمعیت در اولین دسترسی ایران به همسایه‌های خودش زندگی می‌کنند. و این نشون میده که موقعیت ترانزیتی ایران چقدر میتونه برای کشورهای منطقه و برای خود ایران درآمدزا باشه و در واقع بنیان و پایه‌ای باشه برای همکاری‌های اقتصادی گسترده‌تر.
Transit of goods over the Iranian territory from air, sea and land has brought in the big bucks in the past. Now Tehran is planning to improve its transit system in a number of areas that could take transactions in the region to a whole new level.
تدارک ما در توسعه ترانزیت کشور هم در بستر دریاست، حمل و نقل دریایی، هم بنادر هست، هم آزاد راه‌ها و بزرگ راه‌ها و هم راه‌ها.
Iran's railway network is over 5,000 kilometers long, connecting the north to the south and the eastern parts of the country to the west. The east-west link starts from the border between Iran and Turkey and ends in the northeastern city of Mashhad, close to Afghanistan. The north-south axis passes the capital Tehran before joining two important ports in southern Iran, Bandar Imam and Khorramshahr. Such characteristics can provide a fine opportunity for those countries north of Iran that have no access to free waters.
هممون در تاریخ خیلی خوندیم این مطلب رو که کشورهای شوروی سابق همواره یکی از آرزوهاشون دسترسی به آب‌های گرم خلیج فارس بود. این فرصت الان فراهم شده. این فرصت فراهم شده. از طریق همین ترانزیت میتونن همه این کشورها عضوی از این مجموعه ترانزیت بشن. و دسترسی سهل و آسان پیدا کنن برای توسعه اقتصادی خودشون، برای ارزان تر کردن دسترسی به بازارها و کالاها برای خودشون.
Iran is also connected to 7 neighboring countries through bordering roads. Former Soviet states Turkmenistan, Azerbaijan and Armenia to the north, Afghanistan and Pakistan to the east, and Iraq and Turkey to the west. Around 176,000 trucks are working in the country's public transport system as they continue to hold the number one spot in transporting goods across the country and the region. Masoud Kiani, who has spent years in the business, says now is the right time to make some changes to improve the working conditions of all those working in this sector.
ما باید این خط رو قوی کنیم. این خط رو براش امکانات بیشتری بدیم این خط رو برای جایگاهی برای راننده داشته باشه که بتونه اینجا استراحت بکنه وقتی شب رسید جایی داشته باشه بتونه بخوابه اهمیت باری هم داشته باشه.
Iran also has over 2,700 kilometers of offshore border in the north and south of the country, and this is definitely one of the most financially friendly ways for Central Asian states to have access to international waters. Speaking of water, Iran has over 4,600 licensed traditional vessels, including cargo and sailing ships, which take part in the shipment of goods to the southern countries in the Persian Gulf and the Gulf of Oman. With respect to air transport, Iran has a special strategic position as well. Many air passengers between Europe and Southeast Asia, and most flights between the former Soviet states in Central Asia and the Persian Gulf, have no choice but to go through Iranian airspace. The country's transport systems, including sea, air, road and railway, are all open for business. But some experts believe that if it came down to choosing just one, road would have the upper hand.
طبیعتا حمل زمینی خیلی بهتر از حمل دریایی و هوایی خواهد بود، اونم به خاطر همون ترانزیت تایم کمتری که داره، زمان در واقع تحویل کالا که میتونیم با مشتری زمان کمتری داشته باشیم و همینطور هزینه کمتر، چون بار هوایی اوکی مسیرش خیلی به قول معروف راحت‌تر هست از نظری که امنیتش، ولی خب داستان کرایه حملش واقعا بالا هست برای مشتری و توناژ کمتری رو میتونه مشتری با اون بار هم کنه، ولی خب توی زمینی هم میتونه با توناژ بالاتری تا 20-21 تن حمل رو انجام بده و با ترانزیت تایم کمتر نسبت به دریایی، چون ترانزیت تایم دریایی حداقل بین 18 تا 25 روز هست ولی زمینی 10 روز 12 روز نرمال هستش.
Iran's neighbors to the north and south have embarked on a historic journey that will be the start of many new beginnings. Five countries have signed an agreement to establish a Central Asia Persian Gulf transit. The transport corridor will link energy-rich Central Asia to the even bigger holder of gas and oil, the Persian Gulf. Economic analyst Bahram Amir Ahmadian tells Iran Today the name of the countries that have joined forces in order to make history.
در اجلاسی که در اشخابات بوده و بعد متعاقبا آن در قطر برگزار شده در مورد همکاری های پنج کشور ایران، از یک سو به عنوان پل ارتباطی و در آسیای مرکزی ترکمنستان و ازبکستان هستند و در حوزه خلیج فارس قطر و کشور عمان، این یک همکاری پنج کشور رو داره شکل میده برای اینکه هم هر کشور، هر پنج کشور بتونن از پتانسیل همدیگه استفاده بکنن.
This could be especially profitable for Tehran because it would allow it to export oil to Central Asia and open a whole new market, and a very profitable one at that. But is this all about oil and gas? Amir Ahmadian says no. That's exactly why, he says, Turkmenistan and Uzbekistan are taking part in this agreement.
در منطقه آسیای مرکزی چرا دو کشور ازبکستان و ترکمنستان انتخاب شده؟ به جهت این است که اینا تولیدکنندگان بزرگ پنبه در جهان هستند. پنبه کالای خامه، مواد خامه، باید به بازارهای جهانی بره، تبدیل بشه در صنایع تبدیلی و بعد محصول نهاییش صادر بشه.
The new corridor will help revive the economies of the states that are taking part in it. Goods from energy-rich Uzbekistan and Turkmenistan will be transported to Iran's southern ports and later on moved by sea to Oman and Qatar. Iranian MP Emad Hosseini agrees that the corridor means good business for Central Asian countries.
کشور آسیای مرکزی از نظر ارتباطی با کشور حاشیه خلیج فارس فقط از طریق ایران هست که میتونه ارتباط رو برقرار کنه. اگر کشور جمهوری اسلامی ایران بخواد در این وسط حذف بشه، باید یک دوری رو بخوان از کشورهای اروپایی و بعد برسن به آسیا، یا از این طرف باز هم به کشورهای شرق آسیا رو طی بکنن تا به کشورهای خلیج فارس برسن. به راحتی از طریق جمهوری اسلامی ایران میتونن ارتباط خودشون رو برقرار بکنن.
Uzbekistan is a major producer of cotton and gold, and the country is also estimated to hold generous amounts of hydrocarbon reserves. Turkmenistan, which holds Central Asia's first spot in producing and exporting natural gas, is bound to benefit from this as well. The country has the world's fourth largest gas reserves and also plans to increase its crude oil output to 67 million tons by 2030. That's six times more than what it's producing now, and this corridor will be a great way to transport all that oil and gas to other parts of the world. Just before giving the green light for this railway link, Iran and Turkmenistan signed an agreement on gas transit. Based on that deal, Turkmenistan will transport 20 million cubic meters of gas through Iran every day. Most of the countries that have come together for this massive project have great amounts of gas, but only a small portion of it is transported through this route. What does Iran hope to achieve from being involved in this transit route? Talib Zareh, the deputy of Iran's national railway company, breaks it down for our viewers.
هدف گذاری شده تا 30% افزایش پیدا بکنه و این یعنی این که حجم توناژ باری که الان حدود 33 میلیون تن هست میبایستی به حداقل 146 میلیون تن جابجایی بار در انتهای برنامه پنجم برسه و سهم جابجایی مسافر هم از حدود 29 میلیون نفر جابجایی مسافر به بالغ بر 54.5 میلیون نفر جابجایی مسافر در انتهای برنامه میبایستی افزایش پیدا بکنه.
This railroad is seen as the beginning of a new chapter in ties between regional economies, especially as considering how the countries that are hosting it have not really been complementing each other economic-wise in the region.
فقط 6% از تجارت خارجی این کشورهای عضو در درون منطقه صورت میگیره. یعنی اقتصادهای مکمل یکدیگر نیستن. اقتصادهایی هستن که با اقتصادهای خارج از منطقه خودشون تکمیل میشن.
The new transport corridor will run from Uzbekistan across Turkmenistan and then to the Persian Gulf through Iran. Mohammad Said Nejad, the former deputy of Iran's road and transportation minister, gave us the details of how long this route is and where it stands in the country's transit system.
شبکه راهن ایران 9500 کیلومتر خط اصلی داره که بخش عمده ای از این خط در مسیرهای ترانزیتی ما هستن. مهمترین مسیر ترانزیتی ما مسیر بندر عباس، باف، مشهد و سرخس هستش که در طی سالهای گذشته، حدود 15 سال گذشته، مسیر عمده ترانزیت کالا از کشورهای CIS به خلیج فارس در عمان و بالعکس بوده.
Mr. Amir Ahmadian says this railroad's infrastructure had been ready for some time, but it was a lack of effective management that didn't allow it to reach its full potential.
As سال 1375 در دوره ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی این خط آهن به بهره برداری رسید. راه آهن ایران متصل شد به راه آهن آسیای مرکزی. این پدیده خیلی شگرفی بود. با حضور رؤسای جمهوری خیلی از کشورهای منطقه افتتاح شد، ولی ما اینم تعریف شده بود که در حجم زیادی تا 20 میلیون تن بتونه کالا رو ترانزیت بکنه.
During the Ashgabat conference where this deal was inked, Elior Ganiev shed more light on this massive project. Elior Ganiev said the corridor will be created from existing railroads running from Uzbekistan through Turkmenistan and further south to seaports in Iran. Mr. Said Nejad says this transit is good all round and everyone involved is sure to reap great benefits from it.
کشورهایی که باید کالا از مسیرشون ترانزیت بشه، خب منافع قابل توجهی، سطح اشتغال بالایی برای کشور خودشون ایجاد میکنن. کشورهای مصرف کننده هم که طبیعتاً کالاشون هم سریع‌تر میرسه و هم ارزان‌تر، طبیعتاً برای همه زمینه این فعالیت وجود داره.
In the Ashgabat conference, Iran's foreign minister outlined what economic potential this railroad could unleash. Ali Akbar Salehi pointed out that the railroad would improve trade transactions between Iran and its two northern neighbors, Turkmenistan and Tajikistan. Salehi spoke of a bond that would mean closer ties in political, economic and cultural spheres, all thanks to this railroad.
The foreign minister of the five unified nations all agreed that this would allow countries in Central Asia, the Persian Gulf region, and the Arab world to export or transit their products to the rest of the planet. Elior Ganiev even went as far as to say that this new pact will breathe new life into the Silk Road, but with much more power and strength than ever before. Iran's foreign minister also sounded optimistic when he said there is hope that other countries will join this transit corridor. Iranian MP Ali Akbar Mohanjoui believed it won't be long before other Persian Gulf states will see the benefit of this route and acknowledge the great potentials it has to offer.
قطعاً به تدریج کشورهای جنوبی خلیج فارس قطعاً منافعشون ایجاد میکنه، چون این مسیر طولانی رو از مسیر دریا طی بکنن و برسن به شمال ایران و روسیه قطعاً برایشون اقتصادی نیست و از نظر زمان هم قابل قبول نخواهد بود. ولی اگر کشورهای جنوب خلیج فارس هم همراهی بکنن این موافقتنامه رو، قطعاً استقبال خوبی بود در سرعت رساندن کالا از جنوب به شمال.
For the longest time, the landlocked states in Central Asia had to rely heavily on Russian transportation and communication networks, and this new transit corridor could be a break from that.
این کشورها نیاز به محصولات ساخته شده دارن، بعد در مقابل انرژی که صادر میکنن، مواد خامی که صادر میکنن، طبیعی که بازارهاشون نیاز به کالای ساخته شده داره که از خارج وارد میکنن. این از طریق البته الان از طریق روسیه هست، از اون سمت شاهرهایی دارن که استفاده میکنن، ولی در صورت که ایران بتونه که موفق بشه این ابتکار رو به کرسی بنشونه، کار مثبتی است.
Russia has regarded Central Asia as part of its sphere of influence for many years, but this agreement could change things on that front. One Iranian lawmaker says there's an unspoken competition between Tehran and Moscow, and for good reason.
کشور روسیه کشور جمهوری اسلامی رو به عنوان جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان رقیب خودش میپنداره. سزار دارید. کشور روسیه اولین دارنده ذخایر گاز دنیا هست و جمهوری اسلامی ایران دومین دارنده ذخایر دنیا هست. بنابراین اختلاف این دوتا هم حالا به لحاظ ذخایر اقتصادی حساب کنی یکم بالا هست. روسیه به نسبت دو برابر کشور ما گاز داره و میتونه صادرات خوب داشته باشه، اما موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی کشور جمهوری اسلامی ایران داره به هیچ وجه قابل مقایسه با کشور روسیه نیست.
All those involved are calling this a historic deal, and historic it will more than likely prove to be. But to make history, the countries that are involved must make sure there are as few problems as possible. Those close to the talk say that besides railway transport communication, the five sides are also looking into ways to simplify customs procedures to smooth the progress of trade. But Hamid Mohammadi, who is the sales manager of an international transportation company, says there are other problems that make it hard for foreign businesses to choose Iran as a transit route.
مشکل اینجا هستش که تمام کالایی که الان وارد ایران میشه، چه برای ترانزیت چه برای تخصیصش، متاسفانه باید حتما بیمه بشه. در صورتی که این بار بیمه خارجی هست، کشور خارجی این بار رو بیمه کرده، ولی داخل ایران که میرسه اگه قرار باشه از یک گمرکی به گمرک دیگه منتقل بشه، حتما باید این بار به قول معروف بیمه بشه و این برای مشتری ما واقعا بعضی وقتا خیلی سخت است. چرا؟ چون توی بیشتر موارد هزینه بیمه خیلی بالا هست.
The economies of the countries involved must also be strong for this corridor to ever have a chance of becoming a success story. Take Iran, for example. In order to survive, Iran depends on its oil revenue. The world's love affair with oil has always translated into good business for Iran. Luckily for the government in Tehran, oil prices have risen consistently for the past 7 years. But officials in Tehran don't want to run things on luck. Heavy state interference in many aspects of private economic activity has resulted in economic stagnation in Iran's non-oil sector. And Iran is not afraid to admit that for things to look better, it needs investment from the private sector both in and out of the country. The Iranian private sector has helped improve the situation with the country's transit system. With all their help, the number of trains and locomotives that are involved in transporting goods is looking a little better.
بخش خصوصی برای تأمین ناوگان مثل لوکوموتیو و واگن سرمایه‌گذاری قابل توجهی کرده و ما در زمینه حمل کالاهای ترانزیتی تعداد قابل توجهی واگن داریم. تعداد واگن‌هایی که الان در بخش بار کشور کار می‌کنند در راه آهن 20,000 دستگاه است که عمدتاً متعلق به بخش خصوصی است و تعداد لوکوموتیو‌هایی که به صورت فعال در جریان گردش هستند حدوداً 450 دستگاه لوکوموتیو هست.
Still, the former head of Iran's railway company says it needs more investment in its transit system in order to bring it up to par with international standards.
یعنی ما الان چه در زمینه ریل گذاری چه در زمینه افزایش ظرفیت خطوط موجود ناشی از اصلاح سیستم‌های ناوبریمون در شبکه ریلی، سیستم علائم و ارتباطات و همینطور در تأمین تجهیزات حمل و نقل مثل لوکوموتیو و واگن درخواست سرمایه‌گذاری خارجی قابل توجهی داریم.
Talib Zare, the deputy of Iran's railway company, tells us exactly how much needs to be invested for things to really look up.
حداقل نیاز به 44 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در شبکه ریلی است. بار دیگه حداقل شبکه ریلی ما به دو برابر و ناوگان ما می‌بایستی به حدود 3.5 برابر افزایش پیدا بکنه.
But Mr. Ansari believes that publicizing this plan would guarantee a blooming economy.
اگر ما موفق بشیم در معرفی ارزان و سریع حمل و نقل کالا از طریق این موافقتنامه و اعضای آیندهش، زمینه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر در این مسئله در کشور و در کشورهای عضو فراهم خواهد شد. طبیعتاً کشتیرانی گسترش پیدا خواهد کرد، بنادر گسترش پیدا خواهند کرد و باید سرمایه‌گذاری بیشتری در بنادر بشه، در جاده‌ها، در خطوط آهن باید سرمایه‌گذاری بیشتری بشه و اگر این موفق باشه این سرمایه‌گذاری‌ها زود بازده خواهد شد.
If Iran wants to move up 5 points and become the world's top 12th economy by 2015, as the country's president has promised, there is a lot to be done. Is there a secret recipe to success? One university professor believes there is.
کشورهای موفق خواهند بود در زمینه ترانزیت. به نظر من و به ذرس قاطع میتونم بگم که بتونن این فضا رو درست کنن، فضای حسن تفاهم، فضای همکاری های منطقه‌ای، تساهل و تسامح، این که قوانین و مقررات هم بر اساس اینا باید باشه که کشورهای دیگر هم در نظر بگیره.
There is another factor that could help make a whole lot of difference with the current economic situation in Iran, and that is subsidy cuts. Most people are complaining about high fuel prices since energy subsidies were slashed last year, including Masoud Kiani, who runs a transportation company.
مقدار ماشین زیاده در ایران. ماشین زیاده، البته ماشین زیاد باشه هزینه ها افت میکنه، میاد پایین، قیمت کرایه میاد پایین. قیمت کرایه بیاد پایین، هزینه های دیگه اش میره بالا. الان مثلا شما وقتی گازوئیل شده 150 تومان، یه ماشین راننده قبلا از اینجا میره بندر رو میامد با 5 تومان گازوئیل تمام میشد، الان با 250 هزار تومان پول گازوئیل فقط مصرف شده، رفته بندر با پست تهران اومدن.
There are those who believe that the subsidy cuts and the rise in fuel prices are actually factors that could help transport within the 5 countries that are part of this transit corridor.
سهم سوخت و مصرف سوخت در جابجایی کالا توسط بخش ریلی به مراتب کمتر از بخش جاده‌ای ما هستش و انتظار میره با اجرای این قانون و تفاوت قیمت تمام شده در حمل و جابجایی کالا که وجود داره، تقاضا و میل به جابجایی هم بار هم مسافر به شبکه ریلی افزایش پیدا بکنه.
According to the US-based banking group Goldman Sachs, Iran is forecast to reach the highest economic growth between 2015 and 2025 and join the world's largest economies thanks to its relatively stable and steady economic rise. To do that, those at the helm of power must surely know that this transit route is only the beginning.